بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب مراسم و برنامه‌های این یک هفته خیلی فشرده بود، اخبارش و هضمش گوارش ما رو به هم زد، نوان دوستان دیگه هم همینجور. اما در این حال خون همه شهدا باعث آبیاری و جوشش و خروش ملت میشه. یک تیکه ای توی اخبار و رسانه ها اومده از حضرت امام رحمت الله، میگفت بکشید ما را، مردم بیدارتر میشوند. حالا همه شهدا خونشون همینجوریه، آباد میکنن، تو هر جامعه و هر نقطه ریخته بشن اون نقطه آباد میشه. اما در این حال این آبادانی و این بیداری نسبت به خود اون سیگنالی که خونه شهید میده متفاوته. به نظر من اشتدادیه. خود مرحوم شهید سپهبد سردار سلیمانی تو هم زنده بودنش دارای برکاتی بوده و هم بالاخره شهید شدنش. عرض کردم به یک از دوستان اگه ایشون تو خود منطقه توسط یک داعشی مثلا حالا تیر میخورد شهید میشد، نهایت مثلا سردار سلیمانی، سردار همدانی و یا بقیه دیگه از عزیزان که شهید شدن هیچی میآوردنش، یک تشییع میشد و تو تهران نماز میخوند و خونده میشد و بعد میرفت برای تدفین. اما از جایی که میخواست بالاخره خون ایشون مثل زنده بودنش یک صدا بده تو منطقه، یعنی اسراف میشد اینجور شهادتی که فقط صرفا یک تیری میخورد و بعد شهید میشد، این اسراف میشد، حیف میشد. یک نقطه دیگه هم از اساتید میگفتن، میگفتن نگاه کنین عظمت یک فرد رو میخواییم بسنجیم و عظمت اون، عظمت نمیشه گفت، بزرگی و خباست اون دشمنش میتونید مقایسه کنید که این فرد چقدر بزرگه. شما نگاه کنید در مقابل حضرت موسی یک شخصیت مثل فرعون قیام میکنه. اینجوری نیست که مثلا نامتوازن باشه، یعنی هرچی شما حضرت موسی رو ببینید، اون همه معجزات و اون همه چیز آورد، ببین خفاست و رزالت این بشر چقدر بوده که حضرت موسی با این همه آیتمایی که تو دستش بوده اومده ارائه داده، بازم ایمان نیاورده و همونجور ادامه داده به سلطه خودش. و همچنین به اینجور تا زمان پیغمبر اکرم این بالاخره ابو سفیان ها، ابو لهب ها، حضرت امیر رو نگاه کنید در نقطه مقابلش این افرادی که هست وجود دارن، حضرت سید و شهدا یه شخص مثل یزید قیام میکنه. حالا هم اینجا مثلا اگه صرفا به دست یک مثلا ورژن دست دوم سومی که نصب شده توسط آمریکا شهید بشه، این حیف میشه. بعد یک شخصیتی مثل خود آمریکا مستقیم به دستور ترامپ ورود پیدا کنه و اینو شهید بکنه که دارای اثرات بیکرانه باشه که انشالله از امروز شاهدش خواهیم بود. حالا نثار روح تمام شهدا از صدر عالم که شهدایی که مدافع مؤمنین در هر عصر بودن، از جمله شهدای انقلاب، شهدای کربلا، شهدای انقلاب و شهدای خود مدافعین حرم، در رأسشون سردار سلیمانی فیض ببرم به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. خب این ورودم خدمت حضرت تبریک میگیم. انشالله انتظار بره که کلیه پایگاه های اینا رو بزنن. اگه همه پایگاه هاشون رو حتی کشور دیگر هم بزنیم، اینا نمیتونن دم بالا بیارن. امیدواریم که انشاءالله این محقق بشه. وقتی کل پایگاه رو بزنن ناهم کنن، اینا خودشون دیگه میرن، دیگه نیاز نیست مصوب کنن تو مجلس که باید آمریکا اینجا تخلیه بکنه. آره به همه شو باید بزنیم. من اتصال داشتم تو اولین وحله همه رو بزنم، ولی حالا شاید سیاستی هست من نمیدونم، اونا خوشو بهتر
ترتیب اینا رو
میدم.
سر سنش گفت که ما کاری ایلا نداریم، اگه اگه تیپی با
عرب شاس باشه
گفت که ما
کاری
نداریم، ما
خود میزنیم.
حالا
برای
امارات خود
بزنیم،
حالا خودشون
رو میکنم. آره انشاءالله. یمن
هم عربستان
رو بزنه،
فرض کنم سوریه
هم
میگیم
که
تقسیم کار پیش بیاد ساز.
چیه
شب گم معارف استاد میگن بود که خود الان مقامات هم میدونی اینجوری ترامو گرفتن که دیوان بازیاشو بذاره کنار، الان میخواست جواب بده دیگه که اینو قضیه هم تو سر زیاد.
آره بشین سر
اینجا
تو کنن گرفتن با هم
گفتی
اینجوری
داشتی
خبر
بودش
درسه. امروز رو با هم دیگه میخونیم
آقا
اینا مثل حضرت آقا مثل بعضی ها نمیگن که دیشب یه متن دیدم گفتن که ترام گفته که برید سرد و سلیمونی بزنید، اصلا هر وقت خصوصیشی بزنید به منم نگید. اینا هم رفته بودن اتفاقا همون روز جمعه زدن دیگه، صبح جمعه من فهمیدم که شبش زدن. حالا هم حضرت آقا مثل ترامپ و مثل روحانی نمی کنه که بگه آقا بریم بزنید بعد به منم نگید، بعد امروز تو پاش بیاد صحبت کنه آقا ببینه که 35 تا موشک زدن. اینجوری نیست دیگه، حتی لحظه و زمانش رو همش رو آقا
مدیریت.
خب از اون خدمت شما که متن رو بخونیم و بعدش ببینیم که چی میشه. آقای سعادتی یک تماسی هم با آقای وهابی بگیرید، بگید که چون ما اصول امروز نداریم شاید دیر بیان بچه ها معطل نشن، یا بگه اگه نمیرسه که بندازیم برای جلسه بعد الان یک کارش بکنیم، چون قراره یک چیزی بخره از بیرون بیاد، بگه یا زودتر بیاد یا این که اونو کنسلش کنه که ما یک فکر بعد، چون بگه اصول نیومده جلسه زودتر تموم میشه حساب. بعد تعدادم بگه کمتره، بگه تعدادمون الان داره دو نفر دیگه هم بیان، 2, 4, 6, 8, 9, 10 او 12 نفر این تره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، متن امروز رو با هم دیگه میخونیم و دوستان انشاءالله نکته باز به ذهنشون میرسه ارائه بدن و باعث جوشش بشن. آره چهارشنبه 18/10/98 12 جمادی الاولی 1441 18 ژانویه 2020 چه شبیه 20ه. درس 59 فقه الاداره، فقه برنامه‌ریزی، پردازش نظری برنامه‌ریزی هستیم، داریم مبانی ارزشی رو بحث میکنیم. مبنای ارزشی متخذ از مبنای بینشی انسانشناسی. تا الان آجا چیکار کرد؟ تا الان مبانی رو اومد مثلا تو بحث نظری پردازی منظورمه، مبانی بینشی رو کار کرد که رفت سراغ نظام احسن و اینا، ببخشید مبانی بینشی رو مطرح کردن بعد اومد سراغ مبانی ارزشی. تو مبانی ارزشی سراغ نظام احسن اومد و احسان گفتش که بحثای ارزشی احسان که گفتش که و نظام احسن و اتقان رو اومد بررسی کردن. این مبانی ارزشی نظام احسن رو مبتنی کردن به مبنای بینشی خداوند متعال که خالق و آفریننده و مدیر و مدبر عالم هست، بر اون مبتنی کردن. یکی دیگه از مبانی ارزشی رو خود مطرح کنه تو این جلسه، مبتنی کرد به مبنای بینشی انسانشناسی. چون حاج آقا تو این بحث نظری پردازی قائل هستش که مبانی ارزشی از مبانی بینشی تراوش میکنه و رشد میکنه و در میاد، لذا همیشه تو بحث نظری پردازی میاد از مبانی بینشی شروع میکنه بعد ارزشی و بعد سراغ اصول و راهکارهایی هم اگه داشته باشه بعد ارائه میده. خب مبنای ارزشی متخذ از مبنای بینشی انسان شناسی، لزوم تعصیب معصوم در برنامه ریزی. خب نظام احسن و اسقن دو مبنای ارزشی و دو مدل فراگیر متخذ از مبنای بینشی توحیدی است. اینو در جلسات قبل حاج آقا مطرح کردن و تمام کردن. به نظر میاد که دوستان یک تأملی بکنن، حالا حاج آقا اینجا نیست و قبلا هم فراخوانش زده بود دیگه، بیایم ببینیم مبانی ارزشی دیگه نمیتونیم پیدا بکنیم، فقط به همین احسن و اصقن اکتفا بکنیم کافیه تو برنامه ریزی. مثلا ما نمیتونیم، مثلا البته شاید یکی بگیم که یکی از مبانی ارزشی مثلا حق بینشی، حق حقانیت. خب بعد بگیم که آقا این طرح و برنامه‌ای که اگه می‌خواسته مطابق با حق باشه باید، این باید میاد تو مبانی ارزشی، باید چجور باشه که مطابق با واقع باشه، مطابق با حق باشه. آیا اینجا میتونیم بگیم که توی برنامه ریزی مبنای ارزشی عدالت هم مطرح کنیم؟ یعنی بگیم که باید توی این طرح و برنامه طوری باشه که عدالت رعایت شود. بعد این مبنای بین ارزشی عدالت برمیگرده به چی؟ به اون حق که جز مبانی بینشی مونه. میخوام بگم که این یه خود ذهنمون رو درگیر کنیم به این مسئله. حاجا داره میگذره ازش ها، هنوز که تو محلش هستیم بیایم پیشنهادات دیگه بدیم که مثلا تو این مبانی ارزشی دیگه قابل تر هست، قابل تأمل هست و میشه هم از طریق عقل و هم آیات و روایات براش چیکار کرد، دلیل آورد، مستند آورد که همچین مبنای ارزشی هم داریم. اینو حالا من گفتم که یه خورده ذهناتون درگیر بکنید و پیشنهادات اگه به ذهن شریف میرسه به حاج آقا ارجاع بدین که اینو بیاره. حالا تو ورود پیدا کرد به مبانی ارزشی مبتنی بر مبنای بینشی انسان شناسی. اما مبنای ارزشی بر اساس انسان شناسی که اوج آن شناخت انسان معصوم و اعتقاد به اوست، انسانی که خلیفه خدا و دارای روح الهی است که در او دمیده شده و دارای فطرتی خداجو و خداشناس است که نمونه کامل آن انسان معصوم است، خالی از هر نوع خطا و واجد هر نوع کمال است، او راهبر دیگر انسانها به سوی کمال و مقتضی سعادت بشری است. یعنی میاد بستری رو فراهم میکنه تا انسانها رشد کنن. یعنی اونجایی که انسان بالاخره با تعصیب انسان معصوم، ما میگیم عقل انسان خوب هست اما کفایت امرشو نمی کنه برای سعادت، برای رسیدن به سعادت نیاز به انسان کامل داره، چون انسان خطا میکنه، امیال داره، عقلش هم جوابگوی تمام پاسخگویی به نیازاش نیست. لذا انسان معصوم میاد چیکار میکنه؟ بستری فراهم میکنه تا انسان رشد پیدا کنه، به سعادت برسه. اگر مانعی نباشد و شرایط موجود باشد، او مدیریت دیگر انسانها را بر عهده میگیرد یا به عهده دارد و امام آنها است و هدایتشان میکند به سمتی که خداوند اراده کرده، داعیاً الالله به اذنه. این فراز مال کدوم دعاست؟ کدوم زیارته؟ زیارت عادی هستی. داعیاً الالله به اذنه. دیگه دیگه هم داریم تو زیارت عادی هستیم هست یا زیارت جامعه کبیره هست. یک سرچ بگیم ببینید که از کجا اینجا باز بیاد منبعشو توی مستندسازی رفرنس چی بدیم.
احساس ما جمله تلفیقیه. هر هر وقت خود
یا حالا یک سرچ بکنید تا منبعش هم بزنید توی متن اصلی. این یک مبنای بینشی بود از سوره گرفته، بخش از آیه قرآن. خیلی من الان هم تو ذهنم اومد ولی دیگه ادامه ندادم، نگفتم که این و سراج هم مونی را مالقایی هست که بودم واسه اعلام بشه.
امامت و ردایت شمون ولی الله اینا مدود به وجود شرایط یعنی رجم مانه
خب حضرت نگاه کن، امام معصوم اومده برای فقط یه قبیله که نیومده، برای همه انسان ها معصوم و فرستاده، ولی خب در این حال ایشون باید بتونه چیکار کنه؟ همه رو هدایت کنه. اما یه وقت مانع هست، یعنی حکومت های جور بیان چیکار میکنن؟ حضرت رو توی 14 سال توی زندان نگه میدارن، مردم رو محروم میکنن از فیضش. این مانع، یعنی مانع معصوم برای یک شخص یا قبیله و مسلمان ها نیست، بلکه اومده چیکار کنه؟ همه رو هدایت کنه به سوی کمال. ولی یه وقت هست میان چیکار کنن؟ با حکومت جائر ایشون رو محبوس میکنن، محدود میکنن. از بالاخره خودتون دیگه چه تاریخ آشنا هست. این یک مبنای بینشی بود، اینو که تا الان عرض کرد تو این بند حضرت استاد ناظر به مبنای بینشی و مبنای ارزشی که از آن می روید به ویژه در برنامه ریزی کدام است؟ در پاسخ باید گفت که این امام که ساست العباد و ارکان البلاد است و ریاست عامه در دین و دنیای مردم را بر عهده دارد، لابد دارای برنامه برای هدایت بشری به سمت تعالی می باشد و چون معصوم است باید به او تعصی شود. باید به او تعصی شود. لزوم تعصی به او در برنامه ریزی یک مبنای ارزشی است، یعنی همین که زرد شد پس باید به او تعصی شود، که از مبنای بینشی انسانشناسی توحیدی رویش نموده است. لابد انسان معصوم دارای برنامه‌های اقتضایی است که به اقتضاء زمان و مکان طراحی شده است. شاهد این مدعا تفاوت برنامه معصوم در مقاطع گوناگون است. اتفاقا الگوی برنامه ریزی اقتضایی او جامع‌ترین مدل برنامه ریزی است. آقا وقتی شخص یک سوالی به ذهن من رسید، استاد نیست، از شما که اساتید مرکز نزد استاد گفته، ما از شما سوال. تو برنامه امام معصوم برنامه ریزی اقتضایی هست، آیا توی برنامه ریزی خداوند هم اینجوری هست؟ میتونیم بگیم که خداوند هم به اقتضا عمل میکنه. مثلا نمونهش همین احکام نسخی که یا البته توی خودمون داریم که آقا بدا حاصل شد، یا احکام نسخ خداوند تا الان یک حکم میداده، الان میگه اینجوری باشه تغییرش میده. اینو میشه پای حساب مدیریت اقتضایی خداوند مطرح کرد؟ اینم اندیشیده بشه. بگیم آقا خداوند متعال تو برنامه ریزی نگاه کن، یک برنامه ریزی جامع داره از صدر عالم تا انتهای عالم. خب اینو خود خداوند میدونه، اما بعد تفصیلیشو میاد تو شبای قدر برای هر سال میریزه، بعد میاد ریسترش برای هر روزتون برنامه ریزه، یعنی قوت هر روزتون اون روز میده. یه برنامه ریز روزانه داره، یک سالانه داره، یک نمیدونم عالمانه داره، یعنی از صد عالم بگی تا آخر عالم. خب
اون معلف آجی میران در منون بیدانی هست، بنابرای اختزای
نه خب همون هم رو حکمت دیگه، ما چون میگیم حکیمه، چون خداوند حکیمه، این تغییرات برنامه ها و دیگرگونی ها و نسخ هایی که پیش میاد رو حکمته.
از کنم که این برنامه تفکر اختزایی یه تفکر نیست که دارمان برنامه شو عوض میکنه، نه این رعایت اختزاعات تو برنامه شو به مختزایی اون موقعی که مردم مثلا فضاشون دور بود دستور داده که شما مگه میخواید نجوای بکنن تون بدین، بعد دیدن که فضا عوض شده.
من تفکر همینه درست، این دقیقا همینه، خداوند برنامه اختزایی ترین دقیق ترین موقع اختزا.
توی اینجور احکام حتی تو نص و علم کلام میگن که خداوند متعال چون علم داره میگه که این حکمی که صادر کرده تا این زمان مصلحت داشته، لذا چون مصلحت داشته حکم داده، اما از حالا به بعد که مصلحت داره یه حکم دیگه میده که جای حکم اون اولی رو میگیره، یعنی اون در واقع اولی نصب میشه. به هر حال خود سازمان الهی هم روی مصالح میاد این کارا رو انجام میده، خود سازمان ها هم مبناشون مبنای عقلایی است دیگه، وقتی میبینن که آقا دیگه این شیوه یا این رویه یا این سیاست دیگه جواب نمیده چیکار میکنن؟ دست به راهکارهای جدید، به سیاستهای جدید، راهبردهای جدید میزنن. خب اتفاقا الگوی برنامه ریزی اقتضایی او جامعه ترین مدل برنامه ریزی است که در ابعاد گوناگون فردی، خانوادگی و مدنی متجلی است و مؤلفه های سیاسی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و موارد گوناگون دیگر را شامل می گردد و در مجموع الگوی جامع برای هر برنامه ریزی در هر عصر و مصر است. اینجا مصر به معنی مصر نیست، شهر اصلا. مدل برنامه ریزی معصوم در این اقتضایی بودن از اصول ثابت راهبردی و دراز مدت برخوردار می باشد که حاکم بر اقتضاعات است. حاکم ورده بعد البته توی این نظام نظری پردازی حاجات این عبارات خیلی دقیقه، یعنی راهبردها و اصول همیشه ثابتن، اما اون چیزی که متغیره توی این مقام سیاست و اعمال مثلا اینا مال اقتضایی است، یعنی یه وقت میبینی که به اصطلاح سیاست رو در نظر میگیره، شروع میکنه پیش میرن راهکارهاش اندیشیده میشه، ولی دیگه این راهکار الان جواب نمیده، راهکارها میبینی که متناسب با زمان و مکان متغیر خواهند بود، یعنی اونجا باید انعطاف نشون بده یا اقتضاعات رو میگن باید در نظر بگیره مدیر. خب که حاکم بر اقتضاعات است و در هر شرایطی تبدیل و تحویل ندارن، به تعبیری اصول سنتی ربانی هستند که مورد تبعیت شدید معصوم قرار می گیرن. الگوی برنامه ریزی معصوم همان نظام احسن و اصغر است که مبنای ربانی دارند. طبیعتا نظام برنامه ریزی معصوم نیز احسن و اصغر است، البته به گونه ای اقتضایی و تابع شرایط زمان و مکان و لحاظ کننده عرف و عقلا و واقعیات میدانی و محیطی است. شاید بتوان گفت که برنامه های معصوم همان برنامه های خداوند است که ازلی و ابدی اند، ولی به اقتضا نیازهای ثابت و متغیر بشری در هر مقطعی جلوه ای از آن پیاده و پیدا می شود. بنابراین باید برنامه خداوند را به خوبی لحاظ کرد، برنامه خدا را به خوبی لحاظ کرد و معصومانه منطبق بر شرایط نمود، یعنی به شیوه امام معصوم این کار را کرد.
بس اتخانی که مطرح کرده را که مثلا
متابولیسم
فرمودن قدرت اقتضایی چجوری به نظر رو اعتقاد نداره، یعنی همون بحث اقتضایی نیست.
نگاه کنیم
چون هر تا زاد و ولد یعنی تغییر تحول دارن،
اون یک اصل، این اصل تغییر نمیکنه، یعنی برنامه خب مبتنی شد بر نظام احسن دیگه، یعنی نظامی که بهترینه، یعنی تو هر اصل و مثلی. بعد اصلی که از این تراوش میکنه، پس باید برنامه این که باید میاد بیاد توی ارزش ها. قبلا گفتیم آقا نظام احسن هست، وجود داره، خداوند اونو تو نظام تکوین و تشریع پیاده کرده. خب این مبانی بینشی مونه. حالا وقتی که بحث باید مطرح میشه، این وارد ارزش ها میشه. میگیم پس باید برنامه چی باشه؟ اتقن باشه، محکم باشه. این یک اصله. اما اگر که میای پایین تر پیاده میکنه، اجرا میکنه، میبینی که این اتقنیت و یا اون انسجام وجود نداره، اون اصل خدشه نداره. یعنی باید این کار باشه، باید حتما منسجم باشد، باید اتقن باشد، یا باید چی باشد؟ اتم باشد. اگر اینا اصل اصول ارزشیست، باید ها باید باشه، اینجا انعطاف نداره تو این اصول. اما بعد که میای پیادش میکنی، میبینی که اونجوری نیست، لذا شما باید چکار کنید؟ وقتی میبینید این شیوه یا این برنامه توی این زمان الان جواب نمیده، باید بودن با راهکاری باشه که اون برنامه اتقن تطابق داشته باشه.
من رو خواهم میگم تو محله امن شما میایید چکار میکنید؟ به اختزا برنامه تا عوض میکنید، درسته؟ این مبنی از چیه؟ از مبنی ارزشی،
ارزشی که اون مفتنی بر بینش است. خب
این مبنی ارزشیش چیه؟
باید برنامه اتقن باشد.
بحث اتقن بودن، چون
آره. این خودش مبنی ارزشی است. چرا باید اتقن باشد؟ چون نظام احسن اتقن است،
لازمه نظام احسن
دو. آره، نظام احسن چون اتقن است، بعد بگیم پس باید برنامه اینطوری باشه، باید سازماندهی اینطوری باشه، باید برنامه ریزی تصمیم گیرید اینطوری باشه. اینا میاد تو ارزش ها، مبانی ارزشی. حالا متناسب با این بایدها که اینجوری باشه، که منطبق با اون باشه، بعد روش ها رو تو این روش ها میگیم که از عقل میشه استفاده کرد، کما این که عقلای عالم برای این تمام این تصمیم گیری هاشون، برنامه ریزی هاشون، سازماندهی هاشون استفاده میکنن. اما در این حال میگیم که شارع هم راهکار هم داره. اینجوری نیست که دیگه بگی آقا من فقط اصول رو آوردم مطرح کردم، مبانی رو مطرح کردم دیگه، راهکار رو خودتون. الان یک عده میگن پیغمبر اکرم اومد چیکار کرد؟ این نظام الهی رو به خاطر مبانی برنامه‌ریزی دینی رو مطرح کرد، اما تو سیاست ورود پیدا نکرد. مثالش رو هم به چی میزنن آقای سعادتی؟ میگه که حضرت رسول، حالا این روایتش تو منابع اهل سنت دیگه، حالا اسلام میفرمایید، میگه اومد دید که این کسانی که نخل دارن، گفتن که دارین چیکار میکنید؟ اینا گفتن آقا داریم گردافشانی میکنیم که این خود درخت نخل و خرما بارور بشه. گفتش که آقا نیاز نیست به این کارا بکنید، این خودش اینجوری. بعد اتفاقا اینا چون گفتن که پیغمبر دیگه معصوم یه چیزی میدونه گفته، اینا این کارو نکردن. سال دیگه دیدن که نه، یعنی اون سال که گذشت نتایجی برداشت نکردن. اینا با استناد به این چنین روایتی میگن آقا پیغمبر اکرم فقط توی مرز احکام دینی معصوم، ولی تو سیاست ها، تو اجتماعیات اینجور چیزی نیست. حرف برکتن خود عقلا عقلشون بهتر از پیغمبر میرسه. لذا بعضی هم این وری هم اومدن اونا رو بولد کردن، پررنگ کردن، اومدن فقط گفتن آقا محدوده مثلا تجربه نبوی رو مطرح میکنن، مربوط میگه آقا فقط پیغمبر اکرم توی مقام احکام و اینا اشراقاتی داشته، وحیایی داشته، ولی اینجوری نیستش که تو همه سیاست ها، همه عرصه ها، تو اقتصاد، سیاست، اجتماعیات اینا چی؟ صاحب نظر باشه و نظرش نظر متعا باشه. اومدن زیرا زدن دیگه. خود زودپز یا دیر فهم؟
دلیل معبودیت سردار سلیمانی این بود که تو مناظرات داخلی دخالت نیست. دستور بعد محبوبه به خاطر اینه که کارهای دیگه کارهای ساده تری.
خب یک نفر که مثلا زو ابعاد است، هر کسی از منظر خیش شد یار من، برداشت خودشونو میکنن دیگه. خب نتیجه گیری هم بکنیم ببینیم چی گفته در پایان بحث از استاد. میتوان گفت که وحی و اسمس مبنای الگوسازی و الگوگیری در برنامه ریزی هستند که تشکیل دهنده دو رده اند: الگوی وحیانی به عنوان رده بالاتر که همان نظام احسن و اتقن است، و الگوی معصوم که رده بعدی را تشکیل می دهد که رده عملیاتی نمودن الگوی وحیانی و ربانی به عنوان الگوی مافوق و سند بالادستی است. اینو آی سعادتی این دو تا قسم و تفاوتشو بگین برای ما. الگوی وحیانی داره، الگوی معصومانه داره.
الگوی وحیانی همینه که ما توی کتاب الله هست. الگوی معصومی همینه که
سیره
ندیگه. الگوی معصومی همینه که دیدن نیست همشه.
شما مثل اون بند خود گفتش که یک آقای حاج علی داشتیم سابقا تو مدرسه امام حسین شهرری بود، اون هموجه ما بود دیگه، چون اون سال که مبارز شده میشون خواست پایه سوم بخونه که مدرسه پایه سوم نداشت، میرفت مدرسه اون مشتهدی رحمت‌الله تو تهران، چون اونجا هم حجره نداشت، جا تنگ بود و حجره هم کم داشتن، شب برمیگشت میومد شهرری، صبح میرفت کلاس شب هم. بعد ایشون رابطه گفتش که آره مدرسه خیلی خوبیه، هم اساتید داره، هم معنویت بالاست، هم انقلابی هست. گفتش که یکی از شاگرده اونجا اینه که وقتی میخواد دور کرد نماز صبح بخونه چاره ایم الله اکبر، خامنه ای رهبر، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا شما خیلی انقلابی شد. خب همونطور که بیان خوبی آقای سعادت داشتن، حضرت استاد تو اینجا دو تا تصویر میکنه. یک برنامه این که خداوند متعال میخواد میاد از طریق وحی برنامه‌شو اعلام میکنه به شخص معصوم، و از وقت شخص معصوم این نسخه الهی رو میاد چیکار میکنه؟ تو سنت و سیره خودش پیاده میکنه، تو جامعه پیاده میکنه، لذا قابل الگوگیری است. چرا الگو میگیرین از پیغمبر؟ چون الگوی ایشون الگوی وحیانی است. نظام نگاه جز مبانی بینشیمون بود که خداوند متعال نظام تکوینش نظام احسنه، نظام تشریعش هم یعنی احکامی که صادر میکنه اون هم احسنه، لذا هر چی که پیغمبر اکرم فرمود اتقن اتمیت داره تو این مقام حکم قانون. بفهم
دوام بدید. ولی بعدن من فکر کنم یک سوال اساسی که اینجا هست، اگر تا این مطالبی که گفتید به نظر میدید گذشته از شوخی ها، خب ما میبینیم که امیرالمومنین یک چیز عمل کرد، امام حسن علیه السلام یک چیز، امام حسین یک چیز، تا خود حضرت وجد دوری حضرت وجد هم با غیبت خواهم روز عمل کرد نه. خب یا حضرت صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، هر کدوم یک روشی داشتن، این تفاوت اقتضاعات داره. مطلب اینه که خب ما که الان مطمئنین رو الگو کنیم، علیوار عمل کنیم، صادقوار عمل کنیم، رضاوار عمل کنیم، خب این چجوری میخوای تشخیص بدیم این ملاکش؟
خب با اون که پاسخ آقای سعادت میده سوال بسیار دقیق ها، بعدی آقای
مثلا گفتن که ما الان مثلا در الان زمان فلان جنگ نیستن، فقط زمان فلان جنگ دلیل آوردن، ما مثلا جنگ احزاب میکنم زمان چیز نیست، خیبر نیست.
خب توی سال 72 بود فکر کنم که حضرت آقا توی مصلا بود، بسیجی هم جمع شده بودن، دعوت کرده بودن، ما اونجا بودیم، تهران درس میخوندیم، رفتیم اعلام کردن که این بار اگه قرار اتفاق بیفته صلح امام حسن اتفاق نمیفته، بلکه قیام حسینی اتفاق. حالا عرض میکنم که آقای خیراندیش نکته‌ای در جواب آقای سعادتی داریم که میگه آقا سیره، خب حضرت امیر میبینیم، پیامبر اکرم رو میبینیم، امام حسن رو میبینیم، امام حسین میبینیم، کدومش رو عمل کنیم؟ همش رو هم نمیشه، این و اون و کدومش رو همش رو
اگر ما بخواییم در نگاه کنیم میشه انسان 250 ساله رو نهایت داشته باشید، کل اینا رو یک بسته جامعه بده. اما خب الان که اینا در اصول واحد هم، اما در مقام اجرا در حساب مقتضیات زمان خودشون عملکردهای متفاوتی داشتن. گاهی وقتا از عمل کرده یک معصوم میشه به اصول حاکم بر فعل معصوم پی بود. در هر دوره و زمانی بسته به اقتضای زمان خودمون باید ببینیم تطبیقش اگر قرار باشه نسبت به عمل کرده معصوم دقت داشته باشه. اما اگر توی برنامه‌ریزی جامعه نگاه کنیم که اصولشون واحد دیگه، ما اگر بخوایم به اصول اتخاذ بکنیم مشکلی نداریم.
خب دوستان عقب ما اینا رو همه نام میبریم، آقای مهدیار، آقای نقوی، اینا این نکته میرسه. حالا ما اسم نمیبرم، میتونیم خودتون ظهور کنید دیگه. آره
نکته که اخیرا نیش گفتم باز یه سوال میاره که آقای آقا که میگیم آقای لزوم تحصیل مشروع مبانی ارزشیست. خب لزوم تأثیب معصوم در اصول معصومه یا در
تو اصول
اقتضایی اوز یا در سنت اوز که گوه شوهده یا در سیده اوز
نگاه کنید تو
لزوم تأثیب تو کجاست؟
خب اینو سوالشو دوستان عرب پاسخ بدن.
برای ما سوال هم
سوال برای سوال
واقعا میشه دامان منصد جدن این سلام مدینه اومدن به یکی ازن تجاوز کردن، یه زن ها تجاوز کردن، یه بود حضرت بزرگی ندید اونو مثلا موسیم قیام کردن. واقعا آدم سردر نمیاره از مثلا مصلحتی که هست باید جیبی با ترسیده
ملاکت. من سوال ملاکت تأثیری بود فقط جا هم بگن لزوم تأثیری ما گفتیم که لزوم رو پذیرفتیم ملاکش چیز ملاکت حالا بعد میگیم که خب سوال دومی که توضیح میشه اینه که این تأثیر در چیست؟ آیا در اصول است؟ آیا در عمل است؟ آیا در قول شما سنت است؟ سیله است چیست؟
از بخیر من شما در اصول
اصل که ثابته این که به اختزار حرکاتی که حالا قیام و عود و نمیدونم به حال همین فهمده ها صحبت کردن نکردن این کردن این همه ها به مبنوعی که اون حفظ اسلام دیگه هدف عربه حفظ اسلام و اقتدار اسلام بودش دیگه، غیر از اونها یا حفظ جان شیعیان بودش که در برهای مختلف حرکاتش و رفتارش و فکرانش فهم میکرد دیگه.
شما اگه بخواهی با اصول معصوم تأثیر کنید دیگه لازم نیست ملاک عملیش رو ملاک قرار بدید. خب میگیم اصول معصوم مشخص است که اون تو زمان خودش اختزاش میگیم
همون
موقع پیش اومد
شما
انجام بودید. این موقعیت شاید هیچ وقت پیش نیاد، ما دیگه نیازی نداریم به عمل معصوم تأثیر کنیم. اینو میتونیم بگیم.
چرا پیش
نیاد؟ چرا پیش بیاد؟
چطور تکرار
میشه؟ نیازی نیست به عمل معصوم تأثیر. مثلا سوال نه.
چطور تکرار میشه دیگه؟ الان من میگم که ما الان این زمان اقتدار است.
تاریخ تو به قول آقای تو دوران 250 سال تاریخ 25 سال سرد تازه ایش چقدر تکتار شد؟ اگه تکتار بود همه امام ها یه جور امام میکردن تکتار
25 سال فهم بکنه با 1400 سال 1400 سال گذشته تکرارش و همونی اتفاق میفته دیگه.
اینکه
باز تازه در هر تکرار باشد ما چجوری این رو به گولی تحویل کنیم به اون چجوری رفتش رو بشه باز سوال دیگه باز اونجوری بگید باز سوال اینه که چجوری رفته این رو به اون بفرمه
اوضاع رو اگر اوضاع زمان امامو اوضاع زمان همون بحث درایه که میگن درایه ما هم اینکه اوضاع زمانی که این حدیث صادر شده این کار انجام شده رو درک کنیم این رو اگر خوب متوجه بشین این الان زمانی که اتفاق الان در زمان خودمون یه اتفاقی که داره میفته اوضاع رو وقتی نگاه میکنی بصیرت که آدم باشه فضا رو بسنجه و میفهمه که این آیه تطبیق رو کنون که مراحل زندگی عربی دارم
این خوبه
این
یه پاسخ میتونه مثلا درایه کنیم دیگه درایه نداره ولی باز پاسخ باید ایوان دیگه
عرض بخدم از شما که یک نکته هست اینجا که اصول همون اصول هستش چه متمشی از سیره حضرت امیر باشه یا امام موسی کاظم باشه و یا امام حسن است منتها گاهی وقتا در مقام عمل که میخواید دوتا اصل رو پیاده کنه اینا تضاهم دارن یا تعارض دارن خب از این طرف به ما عرض کرد آقا تجسس نکنید این یک اصلیه از اون طرف میبینی که اگر که یک سری اطلاعات رو کشف نکنی بعد مصالح جامعه به خطر میفته این وزارت اطلاعات چیکار میکنه همش کارش آقای مهدی چیکاره تجسس کردنه کشف اطلاعات کردنه بعد در اختیار میده بعد موشکات دقیق آماده میشه کجا رو بزنن اگه خب بدون بنا همجوری بزنن یه وقت میده به جایی که اینجا بزنن این وقت بزنن فایده نداره که بعد آره ما باید یک بزنیم که بیشترین بهره رو بده از اون به ما گفتن تجسس نکنین از اون اینا میرن تجسس میکنن این هر دو تا اصل هر دو تو سیره معصوم هم بوده بعد الان ما در مقام تعارضیم اینجا 6 7 تا ملاک و منات هم دیدم که آقایون اومدن گفتن که در مقام این تعارضا بعد بیان اگه ببینید آقا اولویت با کدوم اصل الان تو این شرایط الانت اولویتت با کدوم مصلحتت با کدوم مصلحت فرد نه کدوم حکومت جامعه اینا باید بیاد میاد لاز میشه همین دارم خودم ما معصوم داده یعنی اینکه میخوای الگو بگیره از معصوم این ملاکات و مناطات هم در مقام تعارض حل تعارض اونا میدن یا ما اولویت در نظر بگیر نگاه کنید توی بحث تعادل تراجی چی کار میکنن علما دو تا روایت اومده دو تا اصل دستت میده میگه اون رو اجرا کن ببینید خود در مقام اجرا اینا تعارض دارن اینا تضاهم دارن تعارض تساقط میشه خب تضاهم دارن تو مقام تضاهمه که میان بهت مناک میدن میگن اگه اینا داشت این طرفو عمل کن اجرا کن اینجا همینطوری است طبیعتا اون اصلی که مال 1400 سال پیش داره ببینید همونه و اما وقتی که الان میخوای تو این زمان عمل کنی میبینی با اصل دیگه تضاهم داره اون وقت میگه آقا بیا اینا رو این مقتضیات همینه دیگه تو این لحظه ها شاید فردا فرق کنه آقای سعادتی ولی تو این ثانیه ساعت یک و نیم شب امشب مثلا افتضاحش اینه که چی باید 35 تا موشک بخوابونی باید من میخوام ولی اگه دیدی که نه وقتش نیست تضاهم داره با یه اصل دیگه اینو میتونیم به تأخیر بندازیم خب بگذاریم زمان طول میکشه طول کشید و البته اینم چون هم درس دیر شروع شد و همین که اصول نیومده این کار گفتن یه خورده چند لحظه هم از دوستان استفاده کنیم بس جذابتر میشه و پربارتر مزیت تأسی به معصوم در برنامه ریزی این است که سازمان ها به واسطه و وسیله آن از نظام احسن و اصفن ربانی بهرمند می شوند یعنی تأسی به نظام احسن را میسر می نماید و آن را از عدم دسترسی خارج می کند زیرا که شرط اسمت تبعیت کامل از نظام احسن و اصفن ربانی و بهیانی است زیرا سیره نظری و عملی معصوم کاملا در چار چوب سنت‌های برنامه ساز ربانی است با این ترتیب باید الگوی معصوم در برنامه ریزی مورد استنباط و تبعیت محض قرار گیرد تا برنامه های بشری تأمین کننده سعادت بشری باشند. نکته مهم حضور زنده معصوم در همه زمان ها و مکان هاست و باید از فیض دائمی او در برنامه ریزی به هر طریق بهره مند شود. احتمالا مباحث دیگه، نکات دیگه مخفی هست به ذهن دوستانم شاید رسیده باشه، احتمالا حاج آقا اینا رو لحاظ میکنه، انشاءالله تو درس بعدی ارائه خواهند داد. اگه موافق